بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی که از این هفته واردش میشیم کتاب جادوه و دافعه علی علیه السلامه، که انشالله این هفته یه بحث مقدماتی و بحث جادوه رو با هم مرور میکنیم، اگر عمری باقی بود هفته آینده بحث دافعه رو. اما قبل از این که وارد بحث بشیم، یه توضیح در ارتباط با این که چرا این کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی علیه السلامه، چرا مثلا جاذبه و دافعه پیامبر اکرم نیست، چرا جاذبه و دافعه مثلا امام صادق علیه السلام نیست. دلیل این که شهید مطهری میره سراغ جذب و دفع در سیره امیرالمومنین علیه السلام، به نظر میرسه این باشه که ما وقتی نگاه میکنیم به حضرات معصومین علیه السلام، یه سریشون که امکان تشکیل حکومت پیدا نکردن، یعنی عملا از ائمه ما غیر از امام زمان اربعه نافذه که انشالله میان و ایشون تشکیل حکومت میدن، قبل از ایشون تا امام حسن علیه السلام حکومتی در کار نیست. امام حسن علیه السلام که یک حکومت 7 ماهه تقریبا تشکیل میدن، عملا در اون ایام بعد از تشکیل حکومت سپاه تشکیل میدن که برن برای اتمام کار پدرشون در جنگ با معاویه، که اون هم به صلح می انجامه که انشالله بهش خواهیم رسید در کتاب بعدی. پس میمونه پیامبر و امیرالمومنین. این دو بزرگوار تونستن حکومت تشکیل بدن، پیامبر 10 سال در مدینه و امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه در کوفه، که در واقع مدینه و بعد به کوفه منتقل میشن حضرت. خب میشه جاذبه و دافعه پیامبر، حالا شده جاذبه و دافعه حضرت علی. به نظر میرسه اگر بخوایم واقعی نگاه بکنیم، اون شرایطی که در زمان امیرالمومنین علیه السلام به وجود میاد خیلی بهتر و کاملتر شرایط جذب و دفع رو داره تا زمان پیامبر. به عنوان مثال شما اگر دقت بکنید، پیامبر جنگ هایی داشتن، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، طرف حساب تو این جنگ ها غزوات و سرایای پیغمبر کی بوده؟ در تمام جنگ ها طرف مقابل کیه؟ کفار و مشرکینه. پیغمبر هیچ جنگ درون جامعه اسلامی نداشته. امیرالمومنین 3 تا جنگ داشته، هر 3 تاش با کیاست؟ با مسلمان هست در ظاهر. خب یعنی اگر بخوایم یه ذره جذب و دفع رو خالص کنیم، یعنی حالت خیلی شدید و غلیظ و شق و رق جذب و دفع رو پیدا بکنیم، تو سیره امیرالمومنین خیلی پررنگ تره تا پیامبر، اونم به خاطر شرایطی که از درش واقع شد. یعنی بعد از این که پیامبر به شهادت میرسن، امیرالمومنین با یه فاصله 25 ساله میاد سر کار، دیگه هر کی هر چی میخواد رو کنه رو میکنه. زمان پیامبر اینطور نیست. بسیاری از منافقین زمان پیامبر که بعدن انحراف ایجاد میکنن در روند تشکیل حکومت اسلامی، زمان پیغمبر چیزی رو نمیکنه. درسته برنامه‌ریزی میکنن بعد از جنگ تبوک که پیامبر رو به شهادت برسونن و نمیتونن، ولی زمان امیرالمومنین دیگه اینا نیاز به نفاق از نوع زمان پیامبر خیلی ندارن، رو میکنن خودشونو از طلحه و زبیر گرفته در جنگ جمل تا جنگ صفین، معاویه‌ای که زمان پیغمبر مجبور تظاهر به اسلام بکنه، تا خوارجی که از اسلام یه ظاهری رو فهمیدن تا الان امتحانی وجود نیومده که خودشون نشون بدن. به نوعی اگر ما بخوایم همزاد پنداری بکنیم، وقتی وارد 10 سال پیغمبر میشیم، در جبهه مقابل پیغمبر هرچی میگردیم خودمون رو پیدا نمی کنیم. ولی در دوره 4 سال و 9 ماه امیرالمومنین اگر دقت بکنیم، تو اون 3 گروهی که در مقابل حضرت وایستادن، ممکنه جای خودمون رو بتونیم پیدا بکنیم. ممکنه، حالا من نگفتم قطعا که تو این جلسه اول خیلی شما رو اذیت نکنم، یعنی آقا ما جزء مارغین هستیم، جزء ناکسینی، جزء قاسدین، بگیم ما تا هفته دیگه تحمل نمی کنیم. در حالت تقریبا عامش ما جزء کی؟ محبینیم. ما جزء مارغینیم. یعنی ما روحیه خوارجی داریم. ما؟ آره ما. نه ما الان غزلی رو دوست داریم اینا. میرسیم که ما ممکن است روحیه خارجی داشته باشیم، یعنی ما جز خوارج باشیم. یعنی مثلا ما اشعثیم؟ من نگفتم شما اشعثی. اشعثم مثلا سوپر اشعث داریم، اشعث شدید داریم، اشعث معمولی، مینی اشعث، بچه اشعث، اشعث چه؟ شما اونی مثلا، خب یه پله پایین ترش. خیلی راحت ها. به این خاطر شهید مطهری رفته سراغ یه نمونهی که تو نمونه ما خیلی بیشتر میتونیم نیازهای امروزمون رو پیدا بکنیم و کاربردیه تا جاذبه و دافعه پیامبر. چون جاذبه و دافعه پیامبر به مناسبت بستر وقوع آن شدت و حدت جاذبه امیرالمومنین رو نداره و این خیلی بیشتر به کار ما میاد. اون سر جای خودش مفروضه و مفیده، اما اونی که به کار ما میاد اینه. چرا جاذبه و دافعه امیرالمؤمنین؟ چون بستر زمانی و مکانی که اون حضرت درش واقع شد جذب و دفعهایی را ایجاد کرد که بسیار بسیار دست‌آموزتر است از جذب و دفعهای قبل از حضرت و بعد از حضرت. خب ما بحثمون رو در سه محور انشالله مرور میکنیم. اول یه توضیح بدم. اولین محور، حواستون با من باشه، اهمیت توامان جذب و دفع. این مطلبی که شاید هم در مقدمه کتاب بهش اشاره میکنن. بعد از این میریم سراغ بحث جاذبه به عنوان محور دوم. بعد از این هم انشاءالله میریم سراغ محور سوم که بحث چی باشه؟ بحث دافعه. بحث دافعه میمونه انشالله برای هفته آینده اگر عمری باقی بود. توی جلسه فعلی این مقدمه رو بحث میکنیم با بحث جاذبه رو. پس سه محور داره بحث ما که محور مختصر محور اوله، محور دوم و سوم تفصیلی تره، خصوصا محور سوم که دافعه باشه. بحث از کجا آغاز کنیم؟ از اینجا که اهمیت توامان جذب و دفع، اهمیت این که جاذبه و دافعه با هم باشن، این از کجا نشأت میگیره؟ مردم چه مدلی هم تو این حوزه؟ چرا باید اینا با هم باشه؟ حد و جهت این دوتا با هم چجوریه؟ انواع مردم به جهت جذب و دفع. ما وقتی مردم نگاه میکنی، مردم چند نوعن، چند دستن. البته تقسیم بندیه که اینجا اومده، تقسیم بندیه از باب اغلبیت و از باب غلبه و الا پیدا کردن آدمی که فقط جاذبه داشته باشه، فقط و فقط جاذبه امکان، یا فقط دافعه. آدمی که فقط جاذبه داره همین رفتارش برای عده ایجاد چی میکنه؟ دافعه میکنه. آدمی که فقط دافعه داره همه رو میرونه، همین برای عده چی داره؟ جاذبه داره، چون بعضی آدمای ناجور میرونه. آدمی که نه جاذبه داره نه دافعه، هیچ جاذبه نداشته باشه خود این یه دافعه است و هیچ دافعه نداشته باشه خود این یه جاذبه است. پس عملا اون سه تا فرض اولیه ما به معنای دقیق کلمه مصداق بیرونی نداره. ما اینا رو از باب غلبه گفتیم. اونی که نیم فقط جاذبه داره، یعنی که خیلی جاذبهش چیه؟ زیادتر از مثلا دافعش، یا اونی که فقط دافعه داره و الی آخر. خب دسته اول کیان؟ دسته اول آدمایی هم که فقط جاذبه دارن. فقط جاذبه دارن یعنی چی؟ یعنی کلن با همه. آره جناب یزید ارادتمندی، جناب امام حسین ارادتمندی، ما با هیچ کی دعوا نداریم، با همه دوستیم. این آدم ها چه آدم هایی هن؟ آدم های خوش اخلاق. نخه، این آدم ها چی هن؟ منافق هن. این منافقه با امام حسین که میرسه چی؟ این وری میشه. به یزید هم که میرسه اون وری میشه. به هر کی که برسه خودشو با اون وفق میده. بعضی آدما حقیقتاً کنسانتره آفتاب پرستن. چرا میگه کنسانتره؟ آفتاب پرست بیچاره وقتی بلند میشه مثلا میخواد بشینه روی این صندلی، میشینه چند لحظه میگذره، بعد رنگ پوستش به سمت آبی میل پیدا میکنه. بعضیا بنده اراده میکنن به سمت صندلی برم کاملا آبی میشن. اراده میکنن، یعنی اذا اراده شدن ان یقول له کن فیکون. یعنی آنچنان سریع تغییر موضع میدن و خودشون رو وفق میدن که انسان متعجب میشه از سرعت انعطاف این موجودات. کم یعنی در یه لحظه اینجوری هم بلا فاصله اونجوری میشن. آدم منافق اینجوری خودشون رو تصدیق میدن با هر کی مثل خودش، بعد هم میگن آره شما یه جوری باش که همه جور رو دوست داشته باشن، آقای یاده ما رو دوست ندارن، با ما خوب نیستن، به اینا میگیست. خب نه بهتر نیست اونا ما رو دوست داشته باشن؟ نه. خب آدم بیشتر دوست داشته باشه و دوست داشته باشنش خوبتر نیست؟ نه دوستو من. این که داریم میگیم به این معنا نیست که ما کاری بکنیم که مردم از ما دست بشن، ها بهش میرسن، ولی اینکه یه کار کنیم به هر قیمتی همه جا همه جور ما رو دوست داشته باشن، همه ما رو قبول داشتن، یعنی هیچ اتفاقی نیفته که مبادا کسی ذره ای از ما دلگیر بشه. خب بشه، خب نه، بد نیست افراد از ما دلگیر بشن، یه وقتای بده یه وقتای خیلی خوبه. چرا دلگیر شده که باید بهش برسیم؟ آقا چرا بعضی ها میفتن دنبانه که فقط جاذبه داشته باشیم و منافق میشن؟ ریشه این در کجاست؟ یه ریشه مکتبی داره و ریشه فلسفی داره، اونم توی مسیحیت و هندویزم و اینا قابل پیگیریه. وقتی به شما میگن که یه دونه زدن سمت راست صورتت، یه چک اینوری زدن، چیکار بکن؟ بگو بفرمایید دیدین هم بزنید اینور. عین متن چیه؟ متن انجیله، انجیل تحریف شده. یه دونه زدن اینور، یه دونه بزن اینور. با کسی دعوا نمی‌کنیم ما. آقا حد این چیه؟ یا برخی حرفایی که هندوها میزنن بهش میگن مکتب صلح کل، با همه دوستیم، صلح کل با همه. آخه این میخواد ما رو بزنه، ما با این هم صلح، من این میتونیم با همه صلح بیم، میخواد ما رو بزنه. یه ریشه مکتبی داره، یه ریشه عوامانه داره. توی مردم یه حرفای انسان میشنه، از این زمان مسئله من در آوردی آسته برو آسته بیا که گربه شاخ نمیزنه. در واقع میگم این گربه آخه مثلا حتی شاخ نمیزنه، یعنی میخوام بگم اینقدر مراعات کن که گربه‌ای که شاخ نداره ممکنه یه وقتی شاخ در بیاره و مثلا شما رو بزنه. آسته و راسته بیا. یا زحمت داری که مثلا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کی تو گور خودش میذارن، که ما در امر معروف اگه امری باقی بود میرسیم، اتفاقا همه ما رو تو یه دونه گور جمعی میذارن. نه ما به ازرا رفتیم هر یه دونه گور داره. اول میخوام این که قرآن میفهمد کل امت صدها الی کتابها، هر امتی با یک کتاب خونده میشه، این معناش چیه؟ من خیال شما راحت بکنم، همه ما توی گوریم، یعنی ما اینجوری که میذارم بعد اون پایین اون بینش فاصله نیست، همه ما یه جاییم. ببین کاریکاتوری نکن موضوع رو، کار من نسبت به شما، کار شما نسبت به من، هممون باید جواب بدیم. یکی از دلایلی که قیامت چیه؟ یه بار تش مثلا 50 سال یه بار نمیشه قیامت باشه، بعضی گوشم یه باری تهش، چون میخوان تمام کنش واکنشا و تاثیر تاثیرا رو حساب کنن. همه ما یه دونه گور داریم، یه گور بزرگ. اون گور چیه؟ کتاب واحد ما. قطعا قیامت من پاسخگوی رفتار شما شو. نه آقا ولا تذر و واضحتون به زیر بله ولا تذر به شرط نه تأثیر نداشته باشن. یعنی اگر من الان یه مطلب خلافی بگم اینجا، این باعث عمل غلط شما بشه، من قطعا روز قیامت در قبال عمل غلط شما باید پاسخ بدم. ولا تذر و واضحتون به شرط که تأثیر و تقصیری در کار نباشه. عوام اینجوری میگن. خواص چی میگن؟ ریشه منافق شدن در نگاه خواص شما گیرتون اینجاست. برخیاتون ما خواص کی منافق میشیم؟ قربتن الالله، یعنی خالصن مخلصن لله ما منافق میشیم. ما خواص آره کی؟ آفرین، میخوایم آدم ها رو جذب بکنیم، یعنی امان از این جذب. خانم رو میبینیم بیرون، آدم سنگین رنگی موقع سیگار داشته، سیگار زبای مصبه توضیح میدم شده، یه دختر خالهی دارم من، میخوام اونو جذب کنم، سیگاریه، سیگار میکشم که اول مثل اون بشم، بعد اون بیاد مثل من بشه جذب بشه. چرا اینجوری هم دیده؟ دختر خالمه این سیگاری که داره سیگارش رو دختر خاله داره. یه سوال موزن بفرمایید، یه دختر خاله دیگه داشتی شیشه مصبه میکرد من ماجم. آره اون دختر خالت که شیشه میکشه اونه چجوری میخواد جذب کنی؟ برنامه دارم میخوام بشیشم. حد جذب چیه؟ ما برای جذب دیگران تلاش های خیلی موثری میکنیم. من خواهش بکنم شما لطف کنید کسی جذب نکنید. یعنی واقعا من از دست بچه ازدلا یا بلا شک سکته خواهم کرد. خب جذب نکنید شما. یه خواهشی میکنم شما جذب نکنید. یعنی وقتی انسان پروسه جذب شما رو میبینه به انواع بیماره پوستی دچار میشه. کیسه میکشی این طرف رو جذب شدی؟ برو نفر بعد کار فرنگی اسم نمیذاری؟ کار فرنگی دارم میکنم. یه دمون این بری یه دون بری منفعل. بنده بیام اینجا برای تدریس میام نگاه میکنم چقدر قیافه ها جیگونیه اینجا. هفته بعد بعد حالا با این تیپ اومدم میگم من از سر کار میومدم و اینا متاسفانه نمیخوام بگم این لباس باز کار منه. هفته بعد یک شروالی چسب با یک تیشرت نارنجی از این اندامیا میام که جذب کنم شما رو. ببین هر چقدر از این جنگولک بازی ها در بیاری اینا جنگولکترش رو بیرون دارن. اون برگ برنده ما تیشرت اندامی و شروالی چسب نیست. بعضی حرفای خنده‌دار میزنن بله دخترای حزب‌اللهی باید شیک باشن. ببین ما دعات اومدیم شیک یعنی چی؟ یعنی مداد رنگی باشن تو خیابون که میان قرمز زرد نارنجی آبی بنفش مثلا سبز اینجوری رنگی کمان مثلا بپوشن. جذابیت شما به چیه؟ ما تصمیم گرفتیم یک لباسای رنگی بپوشیم که بتجاوا رو جذب کنیم. ببین اون رنگی که تو پوشیدی فسفوریش اونا خودشون میپوشن. خب با این تو نمیتونی اونا رو جذب کنی. ورق تو یه چیز دیگریه. چیه؟ علمت، عملت، اخلاقت، ثبات قدمت. ولی این چهارتا که گفتم خیلی باعث میشه جذب بشن به ما. علم و عمل و اخلاق و ثبات. تو با ثبات باش شاید اول دانشگاه به جهت اخلاقی یک عاملم باش ثبات قدمم داشته باش. بعد راه رو ببین چی میشه. چی میشه؟ افراد نمیگن نمیگن به رو نمیارن اما دلشون داره برای تو قش و ضعف میره که ما چی میشه مثل این بشیم. اینقدر محترم و مؤدب پسرها تو دانشگاه هستی دلشون میخواد به ما میگن به این که میرسن جرأت نمیکنن نگاه کنن. نه که جرأت نمیکنن بخواد بگه مثلا این شمشیر دستشه. وقارش اجازه نمیده کسی بهش نگاه کنه. بعد ما چیکار میکنیم؟ ما نگاه میکنیم اونا چیکار میکنن. از سنخ کار خودشون میکنیم که اونا رو جذب کنیم. بابا این چیزی که تو داری ارائه میکنی ورژن اینامش دست خودشون هست. این برا اتفاقا وقتی رفتار ما رو میبینن احساس کنن از خودمون چیزی نداریم. برای جذب ما از اصول خودمان یک میلیمتر اون طرف تر نمیریم. من میخوام جذب بکنم به چه قیمتی؟ به هر قیمتی. بابا خودت داری از مجموعه دست میشی گیر جذب دیگری. یعنی الان شما در حال سیگار کشیدنی دختر خالتون حضرت هایی رو جذب کردن یا شما دختر خالتون رو الان که فران انقدر که من دارم میرم در نرهای ایشون شما رو جذب کردن. نه من میرم تو بطنش یه باری اونو میارم حالا زد رفتی و خوشت اومد دیگه بر نگشتی اون وقت چی؟ دو بفهم جمعش تو امر معروفه که ما میخواییم یه نفر رو امر کنیم. یکی از شرایط امر نه تأثیره دیگه. یعنی شما موظفه به کسب نتیجه اید. خب حالا برای کسب نتیجه من احساس بکنم دفعه اول که میبینمش برم توی صورتش این کلن میپره. دفعه اول کنارش قرار میگیرم همراهی میکنم متنبهش میکنم جلسه سوم جذب میشه. میتونم جلسه اول بپرنش بگم چون دین گفته. لازمه امر و نهی تأمل در اینه که ما چه کار بکنیم تأثیر میذاره. امر معروف نهی از منکر باید با قاطعیت باشد ولی قاطعیت با سیخکی رفتار کردن تلازم نداره. لذا شما یه جایی خصوصا این که ما میدانیم بسیار از انسانی که جامعه ما دچار گرفتاری هست اینها آدم های مغرضی نیستن. آدم های چی هست؟ جاهل هست.
خیلی جرد که میگم من اینکه یعنی این کسی که اینجوری با این لباس دهشتناک اومده تو خیابون تو کتاب راهنمای حجاب نخونده، من نگفتم جهلش در این حده، که جهلش در این حده که نه، این بس اناده، این که حجاب جز حریم خصوصی یا حقوق عمومیه. خیلی اینجوری میگن آقا حجاب جز مسئله شخصی منه، شما برای چی دخالت میکنی توش؟ در حالی که شما یه نفر چرا قرمز زد بهش بگید رد نشو، یک دهم اون کسی که بچه جای به شما میگه به تو رفتی نداره، چون پذیرفته که چرا قرمز جز حقوق عمومیه، حقوق اجتماعیه. جهل که دارم میگم، بله یه کسی هم ممکنه مثل افرادی که میگن آره این در قرآن نیومده، بعد یه آیه قرآن نشون میدی میگه به حضرت عباس نمیرسم تو قرآن هست. خب این هم یه جور جهله. جهل که دارم میگم تو سلسله مراتبش، وقتی علم به این داریم بعد حالا چجوری برخورد بکنیم؟ من حالا تو امرانه تعریف خواهم که مواردی اتفاق افتاده اصلا تعریف کنم یا باور نمی کنید یا از تعجب ساعتا به فکر فرو میرید. آدمی که اصلا در نگاه اول انسان فهم کنه این کیه الان، یعنی چی مد نظرش که اینجوری لباس پوشیده، بعد به یه مناسبت مثلا توی سفری آدم توی هواپیما کنار طرف قرار میگیره، بعد یه بهانه در صحبت پیدا میشه، حالا پرواز تمام شده نشستیم، نه او پیاده میشه نه تو. خب و اینقدر آدم محترم مؤدبیه، او مسافر تو حاضری، به خاطر تو قضاشو نمیخوره که تو روزه‌ای مثلا بی احترامی نکرده باشه. زمینه که هیچی هم تو ذهن نیست، بعدم که میگی میگه ای اینو نمیستم اینجاش مثلا با آغوش باز بعضی چیزی بهش توضیح میدی جور نگاه میکنن هیچی نداره بگه، ولی میخواد نشون نده که پذیرفتن، به بعضی توضیح که میدی آنچنان تایید میکنن آدم نطقش باز میشه با تمام وجود تایید میکنه، میگه اینو نمیدونستم آخ مثلا خیلی خوشحال شدم اینو شنیدم دوست دارم بازم مثلا بشنوم. خب این جاهله، جاهل نه معنی جاهلی که مثلا میگه ای جاهل، نه یعنی ناآگاه هست، نمیداند. این که نمیدونه وظیفه چیه به اون منتقل بکنه. من نگران اینم که روزی احمد اینا گوله گوله برن یعنی ما رو بگیرن چه نگفتید، بعد اونجا چه جواب بدین نمیدونم. یه گروه فقط دافعه دارن، آدم های چی هم؟ آدم های خودخواه داریم دیگه، این نمونه های جرشیفته جنتیکی هستن، سر کلاس میاد نه به کسی کار داره، جلسه آخر اومده جزوه نوشتی؟ بله. کپی کن بیار بعد پرداش میدید کمرنگه نمیدونی این حالا میگه این جزوه مهم نیست، هزینه تکلیفش هم خودم دادم، زن و بچه این با این چی کار میکنه؟ یعنی این هیولا تو خونه چه گودزیلاییه کلن نفسکش کنم. آدم خودخواه، آدم خودخواه همه جا خودخواه، کوچولوه اسباب بازی به کسی نمیده، مال اینو میگیره شیطنت میکنه، شیطنت نه شیطونی بچگانه، مدرسه میره توپو میگیره میزنه به این، به زور میره ردیف اول میشینه بقیه پشتش تخته رو نمیبینن، دانشجو میشه میره تو خوابگاه، ما هم اتاقیم روزی که نوبت بنده است چی میخوریم؟ خامه و عسل، نفر دوم کره با مربا، نفر سوم پنیر گردو، روزی که نوبت ایشون میشه آب میخوریم با ساقه طلایی، به جای چای آب میخوریم به جای صابون هم ساقه طلایی. این آدم آدم خودخواهیه، تو اتاق میاد جورابشو ول میکنه یه بری مثلا رو کتابا، اون یکی جورابش تو قابلمه افتاده مثلا. آدم خودخواه یه خاصیت داره تو بسترهای مختلف اینا متناسب با اون فرد، توی محل کارم که هست دائما از زیر کار در میره میندازه بی دوش این اون کارشو میندازه گردن اون فرار میکنه مرخصی بی موقع میگیره. آدم خودخواه این آدم دافعه داره، یعنی انسان ها اصولا تمایل به این تیپ آدم ها، همه ما یه آدم اینجوری که میاد انسان سعی میکنه از اون فاصله بگیره چون اخلاقش انسانو اذیت میکنه. گروه سوم آدم هایی هستن که نه جاذبه دارن نه دافعه، اینا کی هستن؟ آدم های خونسا، مثلا به چیزی کار ندارن، چیزی به کسی به اینا کاری ندارن، آدم های بیخاصیت، نه کسی رو جذب به خودشی میکنن نه کسی رو دفع میکنن، از معلوم اینا کدوم وری هستن، منششون، روششون، اخلاقشون، هیچ، کلا اینا تشریف ندارن اصولا. گروه چهارم آدم هایی هستن که هم جاذبه دارن هم دافعه، به اینا میگیم آدم هایی چی؟ آدم های چرا گیر که اینا میشن آدم های مکتبی. حالا یه لحظه طول کشید که این بیاد 90 تا اسم برای اینا پیدا شد. آدم های مکتبی یعنی کیا؟ مکتبی نه به معنای انقلابی، یعنی انقلاب اسلامی و همین جهاد و فرنگ شهادت اینا، نه خیر، مکتبی یعنی برای خودش یه هدفی گذاشته، یه مسیری، توی این مسیر یه درو میکشونه یه درو پرت میکنه، مثل هیتلر، مثل آدولف هیتلر دیگه، مثل امیرالمومنین علیه السلام. هیتلر و امیرالمومنین آقا تو یه دستن، آره، به جهت مکتبی بودن تو یه دستن. حضرت امام رحمت الله علیه دیگه، چنگیز، همه اینا آدم های مکتبی هن. یعنی هدفی دارن، در سیر به سمت هدف گروهی را جذب و گروهی را دفع میکنن. این انواع مردم به جهت جذب و دفع. چرا گروه چهارم برترند و ما باید سعی کنیم جز گروه چهارم باشیم؟ به خاطر اینکه تولی بدون تبری و تبری بدون تولی دروغی بیش نیست. این هم تولی و تبری، یا تولا و تبر رو نکنید. وقتی یا حرف آخر شد، حرف قبل از اون اعرابش به مناسبت اونه دیگه، یعنی چون یاه میشه کسره و بعد اشکان میشه، میشه تولی و تبری. خب اگر کسی بگه آقا ببینید من دوست دارم اهل بیتو، ولی اهل لعنت و نفرین نیستم، من کسی لعنت و نفرین نمی کنم، کلن اینجوری هم لعنت و نفرین تو کار من نیست، این آدم قطعاً تولیش دروغه. نه، ما هر سال کلی سور میدیم برای امام حسین، اونی که تو برایش سور میدی امام حسین نیست، چیه؟ یزیده. حالا یه یزیده، یزید نباشه مثلا عبید، اون عبید الله ابن زیاد هست. نه، ما آخه تو نمیتونی بگی من با امام حسین هستم با یزیدم، حالا خیلی ما مشکلی نداریم. اینجا من یه مثالی عرض بکنم خوب جا بیفته. بعضی هم نمازی میخونن، بعد نماز میگیم خب تکبیر، میگن الله اکبر، الله اکبر، خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد، نه مرگ نمیگن، ولی میگن درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان، ولی میگن خدایا خدایتا. این چنگاله، یکی بود یکی نبود. خب بعد که بهشون میگی، البته این روزهای اخیر دیگه گویا اتفاقاتی افتاده فرا شده، بگین که الله اکبر خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه آمریکا، دقت کن، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و اون ادامش. یه قول دیگه هم که اومده اینه که مرگ بر ضد ولایت فقیه، حسن و حسین برادرن، هر دو مطیع رهبرن، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل، اون ادامش دید. حالا این مزایایی که این روزا میشه، میگم آقا چرا بعد نماز تکبیر میگن شما مرگ نمیگی؟ میگه من اهل مرگ نیستم، دین ما دین رحمته، دین صلحه، دین دوستیه. بسیار خوب، بزرگواری که میگی من مرگ نمیگم، نه به اسرائیل، نه به آمریکا، نه به فلان، این مرگ بر ضد ولایت فقیه هم بگن، مرگ بر ضد ولایت فقیه به این معنی که هر کی نظریه ولایت مطلقه فقیه رو به جهت فقیه اشکال میکنه، مثلا فقیه مرگ بر اون، مرگ بر ضد یعنی بر دشمن. این هم متوجه شدید؟ نه، با فقها بی احترامی نمی کنید. آقا شما از تو تا فقیه نام ببر برای من. این که میگن ما مرگ نمیگیم به خاطر این که ما اهل رحمتی، ما اهل دوستی هستیم، اشکال نداره من دوست سوال بپرسم، بفهمید خداوند به جهت رحمت متصف به چه صفتیست؟ ارحم الراحمین. بسیار خوب، شما از خدا که رحمتت بیشتر هست؟ نه، همین خدا تو قرآن چی میگه؟ میگه قتل الخراسون. قتل یعنی چی؟ یعنی مرگ بر این دروغگوها. فقتل کیف قدر، الهی بمیره، مرگ بر این با این تقدیری که کرد. همین خدای ارحم الراحمین تو قرآن میگه لعنت الله و الملائکه و الناس، از لعنت خدا و ملائکه و مردم بر اینا. تو از خدا مهربونتری؟ این از خدا که ارحم الراحمینه. سوال دوم بپرسم، پیامبر متصف به چه صفتی از جهت رحمت؟ رحمتون للعالمین، نه للمسلمین، نه للمؤمنین، نه للاعراب، نه للانس، لل برای همه موجودات رحمت پیامبر. ساز پیغمبر رحمتش بیشتره؟ نه. پیغمبر وقتی رسید مکه فرمود که این شش تا رو ولو خودشون رو به پرده کعبه آویزون کردن بگیرید بکشیدشون. که ابوالاشرف علیه پیغمبر توصیه میکرد، از فرمودن کی اینو میکشه من بشارت بهشت بهش بدم، سه نفر رفتن و ترورش کردن. تو جنگا پیغمبر چی کار میکرد؟ یه حرف عجیبی بعضی هم میزنن، میگن بله پیغمبر در طول جنگ ها هیچ کس رو نکشته، خود پیغمبر توی جنگ هیچ کی نکشته، چون پیغمبر رحمت للعالمین بوده. یعنی حضرت علی علیه السلام مثلا یک آدم سنگدل چی بوده؟ علیه بالله حضرت علی علیه السلام میگه هر وقت فشار جنگ بر ما زیاد میشد چیکار میکردیم؟ به پیغمبر پناه میبردیم. حالا شما تصور کنید پیغمبر چجوری میجنگیده؟ حضرت شرمند ما که رحمت للعالمین، آقا داره تیر میاد کارش نمیشه کردی، رحمت للعالمین یه حرفی بزن ما خندمون نگیری، حالا جلو مرغ پخته گذاشتن خندش نگیره پرواز در بیاد. پیغمبر که جنگ انتفاعی میستده من رحمت للعالمینم، شما این برادرها رو به درجه رفیع علاکت برسونید، من چون مثل رحمتم. مثلا پیغمبر رحمت للعالمین چکا میزنده؟ بریم سراغ آیات قرآن و روایات اهل بیت. قرآن چی میگه؟ میگه و قاتلوهم، حتی بکشید اینا رو. ما میگیم بگو مرد، تو میگی نه. قرآن میگه بکشید اینا و قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه و قتلوهم حیث ثقفتموهم. اینا که با شما دشمنی میکنن هر جا پیداشون کردید بزنید. بله یه جایی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم، اونایی که با شما دعوا ندارن اینا اشکال ندارن، تبروهم و تقسطوا الیهم. ولی اونی که با شما دشمنه، من مرگ نمیگم، قرآن میگه گیر آوردی بکش، معطل نکن. قرآن میگه اینا از ما راضی نمیشن. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا فکی حتی تتبع ملتهم. ما دستار بگیریم بالا بگیم آقا ما با شما، هر شما میگی چشم میان حالا خوبه. اینا اون موقع از ما راضی خواهند شد، قبل از اون راضی نمیشن، مگه اینکه با زور راضیشون بکنیم. روایت نگاه بکنیم توی روایات ما چی اومده. این زیارت عاشورا حدیث قدسیه، تو این چی اومده؟ بعد میگن که ما علی رحمتی، ما این نونوروبازی های چندشاوری که بعضی ها دارن، دین دین رحمت هست، بسیار خواله این دین دین رحمت هست. الان صدام به ما حمله کرد، صدام حیف که دین دین رحمت هست. الله بهت میگفتیم بیا مثلا جان و مال و ناموس همه رو خدشه دار کن، چون که دین دین رحمته. حرفای بیسروتر. خب نه آقا، ما مرگ بر آمریکا میگیم، مردم آمریکا ناراحت میشن، پرچمشون آتیش میزنیم، از دست ما قصه دار میشن. تو جنبش وال استریت مردم آمریکا خودشون پرچم خودشون رو آتیش زدن. ما میگیم مرگ بر آمریکا، ما گفتیم اونا هم میدونن، همه دنیا هم وقتی میگن دان بی تو اس ا میدونن منظور چیه. نظام حاکمه، این فکر حاکمیتی است. و الا اگر کشوری شوروی زیاده خواهی میکرد با ما، چنین میکرد چنان میکرد، دست برداشت مرگ نگفتیم. نه ما الالعوض میخواییم مرگ بگیم. ما تا وقتی مرگ بگیم که دلیل گفتن مرگ به قدرت خودش باقی باشه. خب آقا ببخشید، اینجا ما یه مثالی شما زدید که جوری شدید. چه مثالی؟ شما میگی هیتلر، میگی چنگیز، میگی ناپلئون، بعد میگی حضرت امام، امیرالمومنین. اینا چجوریه؟ حد و جهت جلب و دفع چجوره؟ حد به بزرگی و بزرگواری رفت داره، جهت به خود عالی و خود دانی. سوال آقا فرق امیرالمومنین با مثلا هیتلر چیه تو جذب و دفع؟ اینه که بعضی اوقات جهت جذب و دفع از خود عالی نشأت میگیره، در نتیجه سر جذب خیر میکنه و دفع شر. اگر ما ملاکمون برای جذب و دفع دستور خود عالی بود، خود عالی میگه خیر رو جذب کن، شر رو دفع کن. اما اگه ملاک و فرماندهی با خود دانی بود، میگه چیکار کن؟ میگه شر رو جذب کن و خیر رو دفع کن. آقا جهت جذب و دفع رو چجوری تشخیص بدیم؟ اینجوری، اگر کسی خیر را جذب میکند و شر را دفع میکند، این جهت جذب و دفعش در راستای خود عالی و مورد تاییده. اگر کسی شر رو جذب میکنه و خیر رو دفع میکنه، این در راستای خود دانش داره حرکت میکنه و مسیر او مورد تایید نیست. راهکار تشخیصش اینه. وقتی میگیم جذب خیر و دفع شر، امام و امیرالمومنین. وقتی میگیم جذب شر و دفع خیر، هیتلر و ناپلئون. البته ممکنه اینا نسبت به اون مردمان خودشون در ظاهر جذب خیر کرده باشن و مردم اینا رو بپسندن. وقتی بلند مدت دیگاه میکنیم هیتلر و ناپلئون قبل از تمام ملت های دنیا بدبختیشون برای کدوم ملت هاست؟ برای خود آلمانیا و فرانسویا. خب سوال، آما اینو فهمیدیم که افراد مکتبی جهت جذب و دستشون میتونه در راستای خود عالی باشه و مورد تایید باشه، میتونه در راستای خود دانی باشه و چی باشه؟ مضمون باشه. اما اینا سلسله مراتب هم دارن. به عبارتی آیا قدرت جذب و دست حضرت امام رحمت الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام یکیه؟ بله نه، همونطور که قدرت جذب و دست هیتلر و ناپلئون یکی نیست. حد جذب و دست رو چی تعیین میکنه؟ اونی که جذب و دست میکنه یا بزرگه یا بزرگوار. این بزرگی و بزرگواری رو اگه بخواید با جهت جذب و دست تطبیق بدیم چجوری میشه؟ یه نفر لطف کنه بگه. بفرمایید.
اونی که از خود عالی منشأ گرفته بزرگوار میشه و اونی که از خود دانی منشأ
گرفته اونی که رویش بزرگه یه همت بلند و اراده پولادینی داره ولی جذب شر و دفع خیر میکنه، یه آدم بزرگه. اونی که علاوه بر اون همت و اراده جذب خیر و دفع شر میکنه، یعنی جهتش جهت خود عالی و جهت انسانیست، این میشه چی؟ بزرگوار. سوال، خب حالا برای مقایسه بزرگا با هم، بزرگوارا با هم، ما چی کار باید بکنیم؟ حد جذب و دفع و حد بزرگی و بزرگواری رو چجوری میشه فهمید؟ ملاکش چیه؟ سه تا ملاک، زمان، مکان و عمق. با بزرگوار پیش بریم، مقایسه بکنیم امیرالمومنین علیه السلام رو با این محورهایی که داریم و بسنجیم اون حضرت رو. امیرالمومنین علیه السلام به جهت زمانی در چه دوره‌ای، در چه بازه زمانی زندگی می‌کرده؟ سال چند به دنیا میاد حضرت؟ یه جور بگید ما بفهمیم. نسبت به هجرت چند سال بعد هجرت باشه که از 37 سالگی شهید شده؟ یک سال بعد از هجرت، 21 سال قبل از هجرت، تازه 61 سال شهید شده. 23 سال قبل هجرت و 10 سال قبل بعثت پیامبر. درسته؟ 10 سال قبل بعثت و 23 سال قبل هجرت که با 40 سال بعد از هجرت بشه چند؟ 63 سال. خب حضرت از سال 23 قبل از هجرت بوده تا 40 هجری. آیا جذب و دفع حضرت به همین 63 سالی که حضور فیزیکی داشته محدود و منحصر میشه؟ بله؟ نه. ما الان چند سال گذشته؟ 1400 و الان 14 این فرض فهمید الان مثلا بگیم 40 سالش کم بکنیم 1376 سال بشه. 1376 سال گذشته، جذب و دفع امیرالمؤمنین کمتر شده یا بیشتر شده؟ این به جهت زمانی. به جهت مکانی، حضرت علی علیه السلام کجا رفته؟ کجا تردد کرده؟ مکه، مدینه، کوفه، بصره، مدائن، سالا، چند جایی. حضرت اتریش هم رفته؟ فرانسه رفته؟ آمریکای جنوبی رفته؟ نه. کانادا رفته؟ نه. آفریقا رفته؟ نه. محبین امیرالمومنین پس در مکه و مدینه، حضرت مثلا تهران تشریف آوردن؟ نه. اما آیا محبین او و دشمنان او هر دو محدود به همون مکانهایی هستن که حضرت در اونجا حضور داشته؟ بله؟ نه. بریم سراغ عمق. عمق جذب و دفع امیرالمومنین چقدر؟ بعضی وقت آدمی که دوست داره، شما فلانی دوست داری، آره بنده خدا پول کماله 1000 تومان بده، نه دیگه در حد 1000 تومان دیگه دوست داره. چقدر دوست داره؟ حالا اگه 50 تومانی پول خورد باشه از این سکا سن حد درسته 50 تومان. با یکی دشمنی، دشمنی داره، آره میخوایی حالشو بگیریم، با ماشین بهش بزنیم، نوا دیگه اینقدر دشمن. چقدر دشمنی؟ حالا مثلا داریم یه تنه بزنیم، یکم این تلنگر اونجوری مثلا یه مثلا یه لحظه تعادلش به هم بخوره بسه، یعنی هر انقدر دشمنی هر مثلا در حدی تمیم چیزی، دشمنی چقدر دوستی چقدر، دوستای همگرمونی چقدر دوستش دارن، دشمنش چقدر باش دشمنم، از دشمنش شروع کنیم. ابن ملجم میخواد امیرالمومنین رو به شهادت برسونه، این ملعون دنیا و آخرت کی رو انتخاب میکنه برای این کار؟ شب قدر رو که ذات لیلۃ القدر خیر من الف شهر، پس ثواب کشتن کسی که تمام بدبختی مسلمین از اوه ثوابش چی؟ بیشتر میشه دیگه. ابله اون شب رو انتخاب میکنه که ثواب بیشتری ببره از به شهادت رسوندن امیرالمومنین. معاویه که اینقدر با حضرت دشمنی کرد، حضرت نمیشناسه؟ مقاطع مختلف داریم که معاویه مثلا به حجم میگه که علی رو بس کن، میگه برای چی؟ میخوام بدونم. وقتی اون شروع میکنه گفتن داره، اینقدر معاویه گریه میکنه که قطرات عشق از زیر اون ریش نحسش شروع میکنه به چکیدن. آخرش میگه که حیحات که مادر ده مثل علی بزاید. خب همین رو میگه، ولی چیکار میکنه واسه؟ میگه چیکار نمیکنه، کاری میکنه که وقتی بن العباس شروع به قیام میکنن، میان سراغ مردم شام میگن آقا بیاید با ما کمک کنید که ما اهل بیت پیغمبر رو بیاریم بالا. اونا میگن اهل بیت پیغمبر کی؟ علی. میگن آره. میگن علی کی؟ علی راهزنی بود امیرالمومنین معاویه میخواست اونو بگیره و بکشش، که خب الحمدلله خدا خودشونو کشت. کاری معاویه در شام کرده که در زمان بنی العباس، یعنی سال 120 100 سال، حالا کمتر از 100 سال بعد از خودش، 60-70 سال بعد از خودش، مردم هنوز قائلن امیرالمومنین زبون الله یک راهزن بوده که قرار بوده امیرالمومنین اونا معاویه اونو بگیره و مجازاتش بکنه. اینا دشمن امیرالمومنین. دشمنی تا کجاست؟ تا اعماق وجودشون، تک تک سلولاشون با حضرت علی چیه؟ دشمنی داره. این از دشمن ها، یعنی از اینها انوتر و لدوتر ما نداریم. یه سراغ دوستان امیرالمومنین، اونایی که حضرت دوست دارن چقدر دوست دارن. اصلا نواسه میگه که خدمت امیرالمومنین یه غلام سیاهی اومد گفتش که آقا من سرقت کردم و اقرار کرد. خب دوباره باید اقرار کرد. حضرت گفتن میفهمی چی داری میگیم؟ دوباره اقرار کرد و سرقت هم حدی بود. حضرت گفتن خب باید دست دو قطع کنم. گفت قطع کنید که من در دنیا مجازات بشم که از مجازات آخرت در امان بمانم. حضرت چهار انگشت رو قطع کرد، دستش داشت خون میریخت، دستشو گرفته بود داشت میرفت. ابن الکوا رسید بهش. من نمیدونم جایی چرا این داستان رو میگم تا آخرش نمیگن، حالا چه دلیل داشته من متوجه نمیشم. ابن کواد رسید، این غلام رو میشناخت که این جزء دوستداران و محبین امیرالمومنینه. با یه حالتی گفت دست رو گیرت کرده که یه نمکی بریزه رو زخم این که بیا عمری دویدی دنبالش، اینم جزاد. گفت دست رو کی قطع کرده؟ برگشت گفت قطع یمینی سید الوسیین قائد الغر المحجلین اول الناس بالمؤمنین الهاد الرشاد و ناطق به صداد علی ابن عبی طالب امام الخدا السابق الى جنات النعیم مصادم الابطال المنتقم من الجهال مؤتز. یارو گفت دست تو قطع کرده، تو اینجوری داری ازش تعریف میکنی؟ گفت من تمام وجودم با محبت ولایت علی ابن عبی طالب همراهه. به حضرت خبر دادن، حضرت فهمیدن به حسن علیه السلام که حسن جان برو بیارش. اومد اینجا دو جور نقل کردن، بعضی میگن حضرت نماز خوندن، بعضی هم میگن نه همینطوری دعا کردن. بهش گفتن برای شنیدن برای دیگه دستت رو قطع کردیم یه چنین چیزی؟ گفتی آره؟ گفت آره. حضرت هم چرا؟ گفت من تمام وجودم غرق محبت و بلایت شماست. حضرت انگشتاشو گذاشتن گویا با آب دهان مبارکشون به این دست دادن و از خدا خواستن که این دست به حالت قبلی برگرده. پسش خوب شد فهمیدن دستت رو قطع کردم به فرمان خدا، دست تو گذاشتم سر جاش به خاطر محبت به ما. چقدر مثلا محبت یه فردی ممکنه داشته؟ جریان عقب موندن ابوذر از اینکه پیامبر دارن حرکت میکنن به سمت جنگ، افرادی به بهانه‌های مختلف جدا میشن. وقتی میگن ابوذر هم جامون، حضرت میگن اگه خیلی در او باشه برمیگرده. پس حالا ما نشستیم داریم میخونیم وسط یه بیابون، از تشنگی آدم گیر بکنه، اگه برسه به یه جایی که یه آب لجن گلادودی هم باشه زبونش رو میزنه که آتش دهانش لاغر از بین بره. آب رو برداشته میاد به پیغمبر میگن آقا یه نفر از پشت زلزله میاد، نزدیک که میشه میبینن عوازره. بعد میرسه و تا میرسه میگن کجا بودی، قش میکنه، قش میکنه، یکم آب بهش میدن و فلان، اینا به هوش میاد و از تشنگی از حال میره. از تشنگی از حال اصلا شما چی میفهمید؟ حالا حتی امسال ممکن توی ماه مبارک یه مقداری بالاخره فیض برده باشید، فرمک میومد که خدایا میخواییم خودتو ببینیم باید بمیریم، میخواییم خونتو ببینیم میلیون ها تو هم باید پول بدیم، مهمونی هم که میدی هیچی نباید بخوریم، خواهی باری بگو رفت آمد اونو قطع کنیم دیگه. بعد یه فرمک هم اواخر ماه مبارک اومد که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، لالا محرم ازون تا حالا 100 بار ریشه رو کنده بود. گفتم خلق الله خدا وکیلی فشار بهشون میاد، یعنی همچین تراوش میکنه. بعد من فکر میکنم اینایی که اینا رو میسازن اگه تو نانو تکنولوژی میرفتن این مملکت الان کجا که نبود. عرض کنم که از فرد تشنگی از حال رفتن یعنی چی؟ تا چقدر آدم تشنه بشه تو بیابونی که دائما چشم سراب ببینه، بعد آب تو مشک نخورد، آش این تو آبم راد بود، دیدم خون بهش خورد، نکه گفتم اول پیغمبر بخوره بعد من. پس چه تصور من بنده هرچی فکر کنم از این محبت و چه میدونم مهربانی چه تصوری دارم؟ هیچ. خب بنده اگه میرسه پیغمبر ارادت داریم شرمنده، به اندازه ای که منفجر بشم آب میخوردم، تشنگی برای من خب میدازه. این محبت حدش چیه؟ تا کجا میتونه پیش بره؟ حالا ما همیشه پس ما چقدر ما که دیگه انشالله با این محبتی که برداره داریم و اینا الحمدلله در شرف دهه ولایت هم هستیم. حالا اینم بگم ما محبت داریم و امیر مومنیم چقدر؟ انقدری که پیامبر نازنین ما میفرمایند که لبجتم الناس و علاقب به علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم بر محبت امیرالمومنین اجتماع میکردن خدا اصلا جهنم و خلق جهنم نمیخواستیم. حضرت رفتن معراج، خب میدونید دیگه وقتی پیامبر اصلا صادق مشرف میشن به معراج، اونجا تمثال امیرالمومنین میبینن، حضرت میگن علی از من زودتر اومده، میگن که نه آقا این تمثال علی ابن ابی طالبه، به خاطر دلتنگی ملائک ما تمثالش رو گذاشتیم اینا دلشون تنگ میشه بر امیرالمومنین، گذاشتیم اینجا که او باشه. خب میدونید که در زمان حیات پیامبر به اصلی میگفتن یا امیرالمومنین، حضرت میگفتن آقا اینجور نگید به من، حضرت میگفت خدا گفته، خدا گفته من پیامبر به تو بگم یا امیرالمومنین. خب خب اونا که باید بفهمن نفهمیدن الحمدلله. بعد حضرت رفتن معراج برگشتن، وقتی که از معراج برمیگردن خب تو معراج حضرت میبینه جایگاه امیرالمومنین، شاعر میگه شب معراج نشدیدی که احمد در آن خلوت سرای حی سرمد، به هر جانب که چشم خیش بکشود علی بود و علی بود و علی بود. حتی برخی روایات میگن خدا با صدای امیرالمؤمنین با پیامبر صحبت کرد، یعنی اون صدا صدای امیرالمؤمنین، چون خدا با یه صدای با هم صحبت کرد. حضرت برگشت، حالا کلی پیامبر شوقش به امیرالمؤمنین بیشتر شده، اومد میون اصاب گفتش که علی نیست، گفتن گفت هر از هم بودن هر کس به من بگی که علی کجاست یه خبری بیاره هر چی بخواد بهش میدن. اینا را افتادن برن، گویا سلمان بود اگه اشتباه نکنم، رفت و حد میده حضرت کجا رفت، اینجای دید امیرالمومنین، گفت آقا شما اینجا هید، گفت خب من رفت حضرت بودن کجا داری میدی، گفت برای پیامبر فهمیدن که اگه یکی سر بگی علی کجاست و خبر بیاره هر چی بخواد بهش میدی. حضرت هم خب سلمان حالا بریم میخواد چی طلب کنی؟ سلمان گفت ما شما بگید. حضرت فرمودن رفتی به پیامبر بگو یکی از اسرار مگویی که خدا دیشب به شما در معراج گفت و گفت اینو به هیچ کس نگو، یه دونه از اونا رو به من بگید. سلمان گفت چشم، اومد خدمت پیامبر، گفت آقا رفتم علی فلانجا تو خبر آورد الوعده وفا. حضرت گفتن بگو چی میخواد؟ گفت یکی از اسراری که خدا دیشب در معراج به شما فرمود و فرمود که نگی، اونو بگید. پیامبر یه لحظه، حالا حتما تو ذهن پیامبر اینه که این فکر امیرالمؤمنینه. حضرت یه لحظه تأمل کردن، جبرئیل نازل شد، السلام علیک یا رسول الله، گفتش خداوند به شما سلام میرسونه و میگه من انقدر تو رو دوست دارم پیامبر که چون قول دادی یه چیزی که بخواید میدم یکی از اسرار رو بگو. حضرت فرمودن تشت آبی بیارید، یه تشت آبی آوردن و فرمودن سوزنی مهیا کنید. سوزن آوردم، حضرت سوزن دادم توی تشت در آوردم، گفتم بگید نوک این سوزن چقدر آب هست؟ اصلا گفتم خب نوک این سوزن آب می‌مونه. حضرت معلم گفتن حالا یه مثلا نم خیلی ناقابلی مثلا نوک اون سوزن. حضرت همونم بیشتر که در معراج بودم خداوند فرمود به عزت و جلال خودم قسم اگر این مقدار محبت امیرالمؤمنین در دلی باشه آتش جهنم بر او حرامه. خب پس ما فعلا امیدوار باشیم، قطعا امیدوار هستیم، اما سوال اینه واقعا اگر محبت امیرالمؤمنین علیه السلام در اعماق وجود ما باشه من اصلا به یه چی دیگه کار ندارم، رومون میشه گناه بکنه؟ الان بعد این نیست که آقا امیران روز قیامت بگه که انقدر من مهربونم که شما رو شفا، اصلا بس این نیست. من سوالم اینه ما به امیرالمؤمنین که رسیدیم وقتی چشم چشم میشیم طبعا میدونیم ما چه کار کردیم دیگه، اون میزان خجالت و شرمی که من حضرت میگن که مثلا ایشون از دوستان ما سیاد ده من دارم یه روزی چشم به حضرت میفته بالاخره چشم چشم میشیم دیگه، اونجا با یه نگاه یادش میاد که من چه کارهایی کردم. اگه محبت واقعی باشه التزام میاره یا نمیاره؟ میگن میاره. شما الان واقعا یه نفر دوست مثلا اونایی که ازدواج کردن همسر شما از یه چیزی خوشش نمیاد، مثلا یه غذایی، مثلا هر چیزی، مثلا چه میدونم از ترشی لیته خوشش نمیاد، از بوش، از قیافه، ببینه حالش به هم میخوره. اگر شما او رو یک ذره دوست داشته باشی هیچ وقت ترشی لیته نمیاره. مثال چیپ میزنم تا بعد عمق فاجعه رو بگم، همسرمون رو دوست داشته باشیم ترشی لیته دوست نداشته باشه مراعات میکنیم، بعد امیرالمومنین دوست داریم میگه این کارا رو نکنید مراعات نمیکنه، میگه ما آدما رو دوست داریم هر دوشنبه و پنجشنبه نامه عمل به من میبرن، حضرت خجالت میکشه، میدونم اما میدونم این کار دارم میکنم، دارم مینویسن پس فردا صبح میبرم یه آقا این کار کرده، حضرت خجالت میکشه گریه هم میکنه برای من، فردا بازم این کار میکنم، بعد میگم ما محبیم. این محبت ما به ازاش کو؟ مگه میشه ما من دارم مثال مادی میگم، ما تو همین عالم خاکی یه نفر رو دوست داریم به انواع مختلف سعی میکنیم مراقب او باشیم، مراقب حساسیت های او باشیم، بعد حضرت میگه این کارا رو نکن، نه برای من، برای خودت نکن، بعد همون کار انجام میدن، وقتی هم پای محبت میرسه سینه چاستر از من برای امیرالمومنین کسی نیست. این که میزان بزرگی و بزرگواری چیه بسته به زمانی داره که جذب و دفع کار میکنه، بسته به مکانه و بسته به عمقشه. اینجا نگاه میکنی نه زمان نه مکان نه عمق جذب و دفع حضرت امام رحمت الله علیه مثل امیرالمومنین نیست، یعنی اون جایگاه امیرالمومنین باعث شده در طول تاریخ دشمنانی داره. جالبه بدونید خیلی از اونه که با حضرت علی مشکل داشتن وقتی امام مجتبی علیه السلام وقت بیعت شد راحت با امام حسن بیعت کردن، گفتن ما با تو مشکل نداریم با بابات. روز عاشورا امام حسن میگه آقا اینه، میگن نه پول بردم نه کشتم نه، چیه به من تستهلون ندنی برای چی میخواد منو بکشید؟ میگن بغضم لعبیک بابات. امیرالمومنین خیلی تیغ جذب و دفعش تیزه، لذا اگه میخوایی ببینی که اگه اون تیغ ورژن 1392 بیاد به پرتو میگیره یا نمیگیره امیرالمومنین رو بشناس، بعد شناختی بعد احساس بکنی تیغ داره میاد، ما تو زاویه تیغ هستیم یا نیستیم، خیلی راحت هم میشه فهمید. حالا تو خبرش که رسیدیم من مثال کنم زد بفهمید. همینطوره و اون طرف هم یه شروعی است محبت امیرالمؤمنین. اگر این شد بعد اتفاقات دیگه هم میفته، اگر این نشد یعنی یه دوراهیه محبت امیرالمؤمنین و بعد ادامهش، یا محبت غیر امیرالمؤمنین و ادامهش که ادامهش رو داریم میبینیم دیگه، موجوداتی درست شدن که میرسن به یه زن سه تا الله اکبر میگن با او زنا میکنن، اسمش میذارن جهاد نکاح، شوهرش اعتراض میکنه سه تا الله اکبر به اون میگن با هم لباس میکنن، اسم اینم به عنوان مجاهد در اینا حلال شده. نتیجه دورایی رو میبینید دو تا خط کنار همه، وقتی یه زاویه پیدا کردن هر چی میرن جلوتر فاصله شون بیشتر میشه. محبت امیرالمومنین اون گلوگاه، اینو بگیری بقیه، اگه بگیری واقعا بگیری بقیهش درست میشه، اما اگه اینو نگیری تا انتهای مسیر خراب میره. به خاطر اینکه در زمان پیامبر خط کشی که زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد اتفاق نیفتاده بود، پیغمبر خودش ایجاد کننده بوده، همه هم زیر پروبال او جمع شدن، هیچ کی در مقابل پیغمبر انا رجل نیست، ولی در مقابل امیرالمومنین چی؟ خیلی انا رجلن. یعنی اگه میخواهید بفهمی کی با پیغمبره در زمان پیغمبر معلوم نمیشه، همه دور پیغمبر هستن، بعد پیغمبر معلوم میشه کی کنار پیغمبر وای میسته. چند تا آدم وای میستن که پیغمبر رو غسل و کفن کنن، بقیه میدن دنبال خلافت، و بعد سه روز چهار روز که فرصت میشه نماز بخونن، بعضی نقلا میگه کمتر از یک سوم مردم مدینه اومدن بعد پیغمبر نماز خوندن. متوجه میشید چی دارم میگم؟ الان یه آدم سایه بخواد بمیره، از عالم آدم هم خوشو میرسونه که نماز بخونن. پیغمبر از دنیا رفت، دو سوم مردم نبودن سر نماز، کجا بودن؟ دنبال آخر. زودتر جمع کنیم دیگه، یعنی هر کی برای خوش چیزی رو بکنه. بفرمایید. بفرمایید شما. خانم کنارشون باشید، بفرمایید. شناخت کی؟
هم فردی که
بخواد دادوارا بگیم نتابه کنه، شناخت به کی برمیگرده؟ بله. درست. اینجا نمیشه این نسخه عام داد. مثلا سوال اینه که ما میرسیم به افراد متنوعی تو فامیل خودمون، مثال ملموس، یه خاندایی داریم هنوز که هنوز مثلا عکس رضا خان تو خونشون نشسته، خب یه خانمو داریم مثلا ایشون شبکه‌های مستعجن می‌بینن، یه خاله خانوم داریم ایشون کلاً نهیلیست هستن، یه عمه خانوم داریم ایشون بودایین. خب سوال اینه مثلا، البته اصلا فامیل نداره، میخوام عرض کنم که ما اگه رسیدیم به چنین مواردی چیکار باید بکنیم؟ نسخه عمه خانوم با خاله خانوم فرق می‌کنه، نسخه خاندایی هم با خانمو، بعد نسخه این خانمو با اون خانمو هم فرق می‌کنه. هر آدمی نسخه خودشو داره. یعنی ما وقتی میخواییم با آدم ها تعامل بکنیم، بعد وقتی من اینجوری آقا یه داداش دارم نماز نمیخونه چی کار کنیم؟ چون بنا چی کار کنیم؟ نه یه راکاری بدین شما. میگم من وقتی نمیدونم اصلا داداشش تو کیه، چی شده که نماز نمیخونه؟ پدر مادرت میخونن، خودت میخونی، کی میخونین، چه جوری میخونین، چه برخورد باش کردین، با کیا دوسته، کدوم مدرسه میره، چه تعلقاتی داره؟ وقتی آنتن گرفتی داره هر کوفتی رو تو خونه میبینه تعاقد نماز رو نه ما بیشتر مکه شو میبینه، گفتن دیگه الان باب شده آنتن آنتن ماباره برشی گرفتی برای مکه شبکی یک هر روز از آن مغربش اون از پاس تا قبله هست که نشون میده ماهواره گرفتی برای مکه. یعنی به نظر من که الان مخاطب شما هستم از مثلا پارچه های مخملی نه در وجودم استفاده شده که من بیبرم مکه آنتن گرفتم. لذا نمیشه یه قاعده عام داد، تو امر و نهی یه مقدارش مشخص میشه، ولی آدم با آدم فرق میکنه که ریشه مخالفت و تفاوت اون آدم چیه، ناظر به اون باید نسخشو بدیم. یعنی چی اصولی دارد؟ متوجه نمیشه. خب
حالا
خب دوباره سوال رو تکرار کردیم. مبناش این چیه؟ مبنای دفع اینه که اگر کسی در مقابل ما قرار میگیرد و میخواهد به ما لطمه و ضربه وارد بکند، به ما، به دین ما، به خانواده ما، به کشور ما، طبعا باید با او برخورد بکنیم. خب حالا اینجا باید به جمع روایات نگاه بکنیم. مثلا ما مأموریم به چی؟ به خفض جناح، به تواضع. دین میگه تا وقت خفض لحوما، مثلا برای پدر مادر اما همونجوری که میگه وقت لهما جناح ذل من الرحمه، تمایل پدر مادر خیلی متواضع باش، میگه که اگر اینها و این جاهدات که الان تشک تبی مال سلک به علمان فلاسته هما. پس مرض چیه؟ مرض اینه که ازشون اطاعت بکن به شرط اینکه خلاف امر خدا به تو دستوری ندن. از این طرف ما ماموریم به عزت نفس، خب در کنارش ماموریم به تواضع. دین به ما میگه در مقابل دیگران متواضع باشید، اما میگه کن امام المتکبر متکبر، در مقابل متکبر متکبر باش. این که آقا جمع اینا به چی میشه؟ جمع اینا به این میشه شما همه اینا رو حساب بکنی، بعد در مقام عمل به این فکر بکنی که الان وقت عزت نفس و تکبره و نباید تعویل بگیرن یا وقت تواضعه. این آدم با آدم فرق میکنه. لذا مجموعه روایت که نگاه میکنیم در مورد پدر مادر یه جوره، در مورد دیگه. اگر پدر مادر ما بودن امر مستحب و راضی نیستم انجام بدی، انجام بدی حرامه. اما فرض کنیم که سیه گفت که ولایتی بر ما نداره، خب تعویل نمیگیریم. لذا این که با کدوم آدم تو کدوم موضوع میخوایم تعامل بکنیم معلوم که شد اون وقت نسخش مشخص میشه. یه نفر دیگه هم سوال داشت، بفرمایید. ببینیم تو دعای کمیل ما در مورد خداوند چی میگیم؟ قبلا گفتن میگیم تو رقیب بر اون ملائک موکل هستی و کنت انت رقیب علی من ورائه. در ادامه چی میگیم؟ و شاهد علی ما خفی عنه. یعنی خدا توی دنیا یه سری کاری که ما میکنیم رو حتی از ملائک هم مخفی میکنه. اگر خداوند بخواهد از امام زمان هم چیزی مخفی بکنه، خدا بگه این بنده منه، من نمیخوام کسی جز من حتی امام زمان متوجه این رفتار او بشه، نمیخوام همین مقدارم آبروش بده، اون کار خداست. اگه میگیم خود جمع اینا به چی میشه؟ میگیم امام زمان ناظر بر اعمال ما، همه اعمال، همه اعمال مگر این که خدا نخواد، خدا نخواد استثنا میشه. خب بفهمید. اونایی که جذبشون چیه؟ خب خب بله اول اینکه ما نمیدونیم که تو اون ارزش گذاری کی از کی بالاتر، کی از کی پایین تر. بسیار خوب. این آدم قطعا به اندازه آدمی که اون همه شر ایجاد کرده قابل مجازات نیست. خب اما اشکال چیه؟ اون نخواست. یه هنره. ما الان بین خوب و خوبتر انتخاب نمی کنیم، ما بین بد و بدتر، بین تقوای ضعف و تقوای قوت. تقوای قوت از تقوای ضعف بهتره، ولی تقوای ضعف از گناه کردن که بهتر. یه کسی که نمیتونه جلو خودشو بگیره حرف نزنه بهتر، یا بگه من حرف نزدن که ضعفه، من حرف میزنم بودی نوست و غیبت هم میکنم، کدوم بهتره؟ پس اگر ما رسیدیم به یه جایی میگم بد و بدتره ها، تقوای ضعف بده، بدتر از اون اینه که یه آدمی دائما گناه بکنه. این که انسان خونسا باشه این بده، اما بدتر اینه که بزرگی باشد که شر رو جذب بکنه و خیر رو دفع بکنه، اون از این بدتره. ریشه جذب چیست؟ ما محبت رو در پنج محور مورد بررسی قرار بدیم. چی میشه آدم ها همدیگر رو جذب میکنن؟ این جذب که میگیم، خوب نظر بفرمایید، این جذب از یه سلام علیک آغاز میشه، یه ارتباط حد اقلی، تا در ادامه برسیم به محبت تشدید یافته‌ای که اسمش عشق میشه، همه اینا در بر میگیره. خب ریشه جذب یا سنخیت و مشابهته یا رفع نیازه. سنخیت و مشابهت به چه معنا؟ به این معنا که ما در فلسفه میگیم از سنخیت و علت الانزمام، سنخیت علت انزمامه، باعث میشه دو نفر به هم چی بشن؟ نزدیک بشن، به هم دیگه اتصال پیدا بکنن. چجوری؟ فرض بفرمایید که مثلا این ششتا بزرگواری که ردیف اول نشستن، اینا دانشگاه قبول میشن در مثلا شیراز، دانشگاه شیراز، روز اول ترم یک اولین جلسه کلاس استاد میگه خب بچه ها خودتون رو معرفی کنید، بگید هر کی از کجا اومده، از کدوم شهر اومده. مثلا بقیه معرفی میکنن از تبریز، از خود شیراز، اصفهان، مشهد، بیرجند، بجنور، تبریز، ارومیه، بوشهر، یاسو، چهره‌کرد، همجوری میگن. اینا هم وسطاش معرفی میکنن خودشون رو، مثلا نفر میگه تهران، 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 شش نفر میگن تهران. ساعت اول تمام میشه، تو اون ساعت بین کلاس که وقت دارن، که مثلا زمان ناهاره، همین میخوان برن سلف ناهار بخورن، این شیشتا ناخودآگاه چی میشن؟ به سمت هم دیگه میدن. همونطور که نفر سوم که اهل مثلا اصفهانه با نفر 15 هم که اهل اصفهانه، رو هم میرن سراغ هم دیگه. اما این شیشتا نه هم دیگه رو دیدن و ممکن هم از بعدا نفر اول بره با یه تبریزی، نفر دوم بره با یه مثلا شیرازی دوست شه ها، ولی این ابتدای کار چی میشه؟ این شیشتا به هم نزدیک میشن، سر میز مثلا میگن شما اهل تهران هستی؟ شما مثلا کدوم منطقه هستی؟ شما مثلا ما تهران پایزیم، شما ما شهر غربیم، شما ما مثلا بزرگراه شهید صدریم. خب این چی، چه اتفاقی میفته که این شش نفر رو به هم نزدیک میکنه، انضمام ایجاد میکنه؟ سنخیت. سنخیت چیه؟ سنخیت مشابهت. اینا با هم چیه؟ همشهری بودن. از این شروع میشه تا سنخیت های بالاتر. ما کی میتونیم به اهل بیت نزدیک بشیم و جذب اهل بیت بشیم؟ وقتی؟ وقتی با اونای سنخیتی پیدا بکنیم. حرکات، سکنات، الحمدلله یکی از این که فاجعه آمیزتر. بعد میگن آره من نمیدونم همچین اونجور که باید و شاید، بیا من بگم چرا اونجور که باید و شاید نیست. آقا این رفتار، این حرکات، این سکنات سنخیت نمیاره. انسان میخواد یه کاری انجام بده، میخوام شب احیا دیگه واقعا از صبحش ملاحظه یه دقتی، یه کنترلی از صبح را امتحال، حالی اینه میگیرم، یه دروغ میگم، دو تا نامرن نگاه میکنم، چهار تا غیبت میکنم، نمیدونم پنج تا حرف بی خودی میزنم، بعد شب بیانم نمیدونم چه. آخه وجود من برای شب احیا آماده نشده، رفتارای من سنخیتی با این شب نداشته، خرابکاری کردم، چشمم یه جا رفته، گوشم یه جا، بعد الله هی میگم که سبحانک لا اله الا انت، تکرار میکنم به زبون اما دلم تکون نمیخوره. نمیگم از اون ورشن نهردیم آقا پس این ما شب ای از اول تا آخر جیغ نمیزدیم پس اون دیگه به درد نمیخوره. این هم نگفتم این حالت نامودی آتی نشد، هر که شب ای بیشتر جیغ میزنه و داد میزنه اون حتما خوبه، ما کمتر جیغ زدیم به درد نمیخوریم، این ملاش نیست. اما بحث سنخیت، مشابهت، آمادگیه با اهل بیت هم همینه. بنده چه مشابهت و سنخیتی با اهل بیت دارم که حرم میرم یه حالی به بنده دست بده؟ دست دوم رفع نیاز. ریشه جذب گاهی اوقات رفع نیازه. من تن کلاسی شما مثلا ثبت نام میکنم از خونه، تازه نیاز به حضور نیست در دانشگاه، از اون طرف کلاسی میخواد شروع بشه با ماشین میام تا دم کلاس، میام همون گوشه میشینم درس گوش میکنم بعدم میرم، نه به کسی من کار دارم نه کسی به من کار داره. آخر ترم شده، امتحان داریم، طبعا من چی میخوام؟ جزوه. میام سلام سلام ببخشید من مثلا جزء این طرف هستم. بله دیدمتون. جزء دستور میتونم بگیرم کپی کنم تصویر کنم؟ همین. چی باعث شد من جذب بگیرم؟ این جذب که دارم میگم عرض کردم لزوما دوستی و محبت و عشق نیستش، یه ارتباط ولو حد اقلی. ریشه این جذب چیه؟ رفع نیاز. من نیازی دارم که همکلاسی میتونه برطرف کنه، اون نیاز چیه؟ جذبه. عرض کنم که البته اگر سنخیت و مشابهت در کار نباشد رفع نیاز اتفاق، کسی میتونه نیازی را از دیگری رفع بکنه که با او یه سنخیتی داشته باشه. یعنی اگر یه ذره تحقیق بکنیم این دو محور در یه محور قابل ادغام هست. موضوع و موضوع دوم بفرمایید.
اعتقاد نداره که اعتقاد نداره چجوری توسط پیدا میکنه؟ خب باشه، اعتقاد یعنی چی؟ سنخیت مشابهت به دین آوردن و به زبان گفتن شهادتینه، یا به اینه که اون ارمنیه شب تاسوعا خب 10 برابر من و شما میشینه گریه میکنه از داریم و از سرالتر. این که میگیم سنخیت داشته باشد، بله در ظاهر بنده با این شمایل و شهادتین و نماز و فلان اینا ظاهرا من سنخیت باید سوال پس برم، اما باطن آدم به سنخیت واقعی اهمیت میدن نه به سنخیت ظاهری. در ظاهر بله بنده خیلی باید سوال پس دارم سنخیت دارم، در واقع چی؟ بنده بیشتر به سنان ابن انس خولی و بقیه سنان سنخیت دارم، اما همین آدمی که در ظاهر سنخیتی نداره تو باطنش ارج و قربی داره که بنده 100 سال نداشتم و نخواهم داشت. رفع نیاز از آنه؟ مطمئنی؟ چهار پنج دقیقه دیگه برزان مونده. موضوع اسلام در باب محبت چیست؟ اسلام آیا محبت را قبول دارد یا نه؟ از اون طرف برخورد اسلام باهاش چیه؟ موضوع اسلام در باب محبت اگر میخواییم بدونیم خوبه به این توجه بکنیم. پایه دین ما بر محبت گذاشته شده. ما که گفتیم شیعه چون معتقد به حقانیت خودمون هستیم، پایه دین اسلام و مذهب تشیع بر چی گذاشته شده؟ بر محبت. چرا؟ نگاه کنید بدین، نگاه بکنید به ادبیات دین ما، به سنت پیامبر ما. خدا وقتی میخواد به پیغمبر بگه عامل موفقیت تو چیه، از بین همه ویژگی‌های پیغمبر به یه چیز اشاره میکنه، فبه ما رحمت من الله لنت لهم و این کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو اگه اینجوری نبودی، این محبت و این جاذبه در تو نبود، اینا از دور تو پراکنده میشدن. پایه شیعه بر محبت. نیا کنید تو رفتارای ما الان به طور مثال مراسمات ترحیم ما رو ببینید. مثال من دوست بزنم، ما رو باید سنون چی میگه؟ یه نفر از دنیا میره، مؤمنی روایت اهل بیت، برید بهش تا 3 روز سر بزنید، 2 از خونه اونها دود پختن غذا بلند نشه. حالا اینکه ما چه کار میکنیم بماند، خب الان هم دود بلند نمیشه، چوله کبابی میارن. خب 3 حالا اون که بلند دود بلند شه، 3 تا 3 روز عزاداری کنید، خب و همدردی و فضای به نوعی مثلا تشریک مساعی و تقسیم غم و قصه بشود. حالا ما چی کار میکنیم؟ میذارم شاید تو تعظیم شاعر. ما این کار میکنیم، بقیه مذاهب اسلامی چی کار میکنن؟ حضرت امام رحمت الله علیه از دنیا رفتن، خب 10 میلیون نفر سال 68 در تشنازه هم شرکت کردن، یعنی اون موقع وقتی هلیکوپتر از بالا جمعیت نشون میداد واقعا سر انسان گیج میرفت. تلویزیون میدیدی هر چی میرفت سیاهی محض بود. این پادشاه عربستان فهد مرد، چی کردن؟ 4 نفر سیر تابوت چه گرفتن بردن انداختن تو بقی، تموم شده رفت. ما این محوریت محبت در دینمون حتی در قبال امواتمونم هست. احیا رو هیچی، در مورد احیا هیچی نگم. من وقتی نگاه میکنی در مورد تعامل ما با دیگران، حقوق مسلم بر مسلمان برید بخونید، اگر بخونید تا چند روز فکر و ذهنتون آروم نمیشه. حقوق مسلم بر مسلم، یعنی الان ماها در قبال هم چه حقوقی داریم؟ حق من به گردن شما چه، حق شما به گردن من چیه؟ یعنی اون چیزا رو که آدم میخونه احساس میکنه. شاید ما در ارتباط با صمیمیترین دوستمون یه بخشایشو بتونیم انجام بدیم، صمیمیترین دوستمون ها، نه بقیه دوستای معمولی، در مورد صمیمیترین دوست شاید بخشیشو بشه. وحشتناک حقوق مسلم بر مسلم. بعد نگاه میکنیم به ادیان و مکاتب دیگر، حتی مذاهب اسلامی غیر تشیع چجوری هم
پایه شیعه بر محبته، میرسیم تو روایات کار به جایی میرسه که وجود نازنین امام صادق علیه السلام میگن اصلا مگر دین جز این چیز دیگه هم هست؟ من سراغ ندارم که دین جز این باشه، دین همش همینه. خب و بغضه. خب بفرمایید. قصهشو نخود چی؟ واسه خود تفیش بود، یعنی اصلا یه نفر مریض میشه بریم دیدنش قصه بخوریم خودمونم مریض میشیم؟ این دیگه میفرمایید فکر نمیم خیلی باری از